کنن. مثل همین بحثی که بحث قلمرو دین و بحث سکولاریسم به این معنا که ما، یعنی بعضی از اون کسایی که بالاخره بر این اساس میخوان قلمرو دین رو محدود سازن، برخلاف اون نگاه اول که با تکیه بر این مبانی نفی دین میکنه و دین زدایی میخواد بکنه در جامعه، اینو میگن دین رو ما در عرصه اجتماع مثلا در واقع دین زدایی بکنیم، در عرصه فردی اون اعتقادات در جای خودش باشه. و حتی بعضی از اینها نه تنها میگن حالا مانعی نداره، بلکه خودشون هم دفاع شدید هم میکنن، انسان باید دیندار باشه، اما در عرصه اجتماع دین رو باید کنار گذاشت و در عرصه حکومت داری و سیاست انسان باید به عقل خودش و داده های در واقع بشری خودش اکتفا بکنه.
یعنی اینکه نهایتاً اون نگاهی که حالا به خود دینداری دارن رو یه مقدار توسعه میدن و یه مقدار با تساهل و تسامح اون در واقع دین رو وقتی تعریف میکنن، تعریف خاصی ازش میکنن که مثلا حالا هر نوع معنویتی رو در بر بگیره. منظور که حالا در این در واقع تقسیم بندی افراد مختلفی هستن که اندیشمندان مختلفی که هر کدوم از اینها حالا یکی دین رو حتی در عرصه فردی هم ممکنه نفی کنه، یکی فقط در عرصه اجتماعی، یکی نه حتی در اون عرصه هم میگه اشکالی نداره و روی کرده به مثلا معنویت ها رو جایگزینی روی کرده به دین میکنه.
بله دیگه، یعنی تنوع داره همچنان که شرف فرمودید، یعنی کسی در عرصه همون فردی هم اونایی که در واقع دینداری دفاع میکنن ممکنه در واقع همون دین ادیان سنتی رو بپذیره، ولی بخواد در اونها در واقع به گمان خودش تعدیل های ایجاد بکنه، یا اینکه نه نفع بکنه و مثلا معنویت های دیگری رو، معنویت هایی که مثلا حالا گاهی تعبیر میشه نوظهور، معنویت های حتی گاهی ضد دین، اینها رو جایگزین دین بکنه. و البته خب طیف وسیعی باز اینجا قرار میگیره که شاید از وارد شدن به این ما رو از بحث اصلیمون دور بکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد یوسفیان. جناب استاد محمد رضایی، ما این بحثی که حالا ارائه فرمودید در مورد سکولاریسم و اشاره کردید به زمینه‌ها و عوامل پیدایش سکولاریسم رو با این نگاه پی بگیریم که به هر حال در دوره مدرنیسم اندیشه دینی اعتبار و مرجعیت و اتوریته خودش رو از دست داد و قاعدتا این یک در واقع جریانی بود پشتش که منتهی شد به اینجا که دین در واقع مرجعیت و اوتوریته خودش رو از دست بده. چه زمینه ها و عواملی باعث شد که منجر به این نگاه بشه؟
تشکر. ببینید، در ادامه اون بحثی رو که خدمتون داشتم راجع به معنای سکولاریسم، همونطوری که گفتم یک پدیده غربیه، خاستگاهش جهان غربه. زمینه ها و عواملی داشت این سکولاریسم که هم این زمینه ها دینی بود،
بله،
و هم میتوان بگیم خاستگاه علمی داشت. بحث علمیش این که انسان بر اساس پیشرفت ها و دستاورد هایی که علوم تجربی داشت، انسان غربی شیفته این علوم تجربی شد،
بله،
و گفت خب حالا ما در این قلمرو پیشرفت‌هایی داشتیم و خیلی دستاوردهای عظیمی داشتیم، چشم انسان رو خیره می‌کنه، آیا بهتر نیست ما روش این علم رو در همه ابعاد زندگی خودمون به کار بگیریم و مشکلاتمون رو با این روش علمی حل بکنیم؟ یعنی روش علمی برای کشف حقایق عالم یک روش مکانیکی بود. یه حادثه اتفاق میفته، علتش رو میرن بررسی میکنن، همین. و این روش علمی که محدوده تحقیقش حوزه تجربه هست، دیگه کاری به عالم ماورا نداره، کاری به عالم غیب نداره. کم کم این شیفتگی باعث شد دانش بشری، معرفت بشری محدود به عالم تجربه بشه، عالم ماده بشه و از عالم ماورا دور بیفته. لذا شما میبینید دانشمندانی پیدا شدن که حتی خدا رو میخواستن با چشمشون ببینن.
بله.
اولین فضانوردی که رفت به فضا، رفت کره ماه، گفت اونجاها من خدا رو نیافتم. پکده بود که با چشمش میشه فقط قلم رو به معرفت ما و شناخت ما حوزه تجربه است.
بله.
یا اینکه روح انسان که یک امر غیر مادی است، لااقل ویژگی های این ماده ای رو که ما باش مواجهیم نداره، اونها دوست داشتن زیر چاقوی جراحی این روح رو ببینن و در لوله آزمایش بیارن و او رو آزمایش بکنن. چون نیافتن، کم کم به انکار اون منتهی شد.
بله.
پس این شیفتگی انسان غربی نسبت به علوم تجربی و نشناختن قلمرو به معرفت، این باعث شد که در واقع دانش خودشون رو و روش خودشون، روش کسب معرفت رو محدود به او بکنن و سعی بکنن با روش علمی همه نیازهایی که در قلمروهای مختلف برای انسان مطرحه، سعی بکنن با این روش بکنن. این یکی از مبانی این سکولاریسم بود. مبنای دیگه یا زمینه دیگه خود دین بود. میدونید که مسیحیت، ما معتقدیم این دین تحریف شده و اناجیل اربعه و حتی تورات، خود دانشمندان غربی معتقدن این اون خیلی نیست که مستقیماً از زبان پیامبران اولوالعزم، پیامبران مبعوث از جانب خداوند، اینها عیناً
بله.
قدیمی ترین انجیل 30 سال بعد از عروج حضرت عیسی بود و بعضی از آن 100 سال بعد از اون نوشته شده. این حواریون چیزهایی رو از جانب خودشون اضافه میکردن، کم میکردن، مینوشتن. لذا ما معتقدیم آموزه‌هایی که الان در کتاب مسیحیان وجود داره، در کتاب‌های معتبر اونا وجود داره، چون با عقل و دانش بشری نازکاره نمیتونه آموزه‌های وحیانی باشه.
بله.
لذا رفتار اونها کمک کرد به پدیده سکولاریسم. شما میبینید که یه تفسیرهای ناروا از کتاب مقدس و اندیشه های تحریف شده اون به وجود اومد که راه رو برای ظهور سکولاریسم هموار ساخت. یکیش همین جدایی دین از سیاسته. یه آموزه هایی توی کتاب مقدس هست که خب از اون برداشت کردن که حضرت عیسی اصلا نیامده برای تدبیر زندگی اجتماعی مردم.
بله.
میدونید که حضرت در یک آموزه‌ای در کتاب مقدس هست که حضرت عیسی علیه السلام در پاسخ به این پرسش فریسیان، یکی از فرقه‌های کلامی، یک حرکت اجتماعی و حزب سیاسی یهودی بود که اعتقاد داشت که تمام شریعت یهود که از طرف خداوند نازل شده در تورات ثبت نشده و اونها طبقه ای از معلمان شریعت یهود بودند که به سبب توانایی و مهارتی که در امور شرعی داشتند، در واقع یک منزلتی والا در میان یهودیان پیدا کرده بود.
بله.
اینا در اون کتاب هست که حضرت عیسی در پاسخ این پرسش این گروه که آیا جزیه دادن به قیصر رواست، حضرت عیسی میگن فرموده که مال قیصر رو به قیصر ادا بکنید و مال خدا رو به خدا ادا بکنید. از این عبارت که جزیه دادن که یه کار دنیوی است، یه پدیده اجتماعی است، یعنی واقع شأن و مقام حاکمیت این جزیه رو بگیره، این ارتباط داره به قیصر و به خدا هیچ ارتباطی نداره.
بله.
و به خدا و حضرت عیسی هیچ ارتباطی نداره. یعنی شأن و مقام حکومت از شؤون بشری و دنیویه.
بله.
نه از شؤون الهی و دینی. خب بر اساس چنین تفسیری، جدایی دین و امور خدایی از سیاست و حکومت آموز دینی شده. خب همیشه میدونید که پدیده ها و جریانات سیاسی و اجتماعی که اتفاق میفته در واقع یک بخشش ریشه در خود دین داره.
بله.
و چون در جهان غرب مسیحیت تبلور دینداریه، چیزی غیر از مسیحیت رو نمیشناختن و حتی امروزه که این همه رسانه ها پیشرفت کرده، شما میبینید که خیلی حتی از متفکران برجسته جهان غرب با اسلام آشنایی ندارن.
بله.
یکی از فیلسوفان بزرگ دین چند سال پیش برای شرکت در کنفرانسی ارائه سخنرانی آمده بود ایران. من خودم طی گفتگویی که با ایشون داشتیم به نام آقای پروفسور پلانتینگا، فیلسوف دین مشهور آمریکایی، ازش سوال کردم که آقای فیلسوف شما با دین اسلام آشنایی دارید؟ گفت نه، من تا حالا چیزی از اسلام نخواندم. کتاب قرآن کتاب مفصلی است، نرسیدم بخونم. الان که آمدم ایران علاقمند شدم تازه بخششو بخونم.
بله.
آخه گفتم که شما یه فیلسوف دین بزرگ دنیا هستید، چطور شما نخوندید این اسلام رو؟ یعنی شما الانم که ببینید که این همه رسانه ها پیشرفت کرده، این همه دهکده، در واقع میگن دهکده جهانی، اینقدر مردم به هم نزدیک شدن، بازم این متفکرانشون تا چه برسه به مردم عادیشون، اینا از اسلام هیچ اطلاعی ندارن. یعنی در واقع هر آن چه دیده بودن مسیحیت دیده بودن و این رو در مسیحیت میدانستن. لذا مشکلاتی که در مسیحیت بود به کل دین سرایت میدادن. من این نکته رو بگم و این فراز از صحبتمون رو به اتمام برسه. یه تعبیر دیگری در کتاب مقدس وجود داره که حضرت عیسی در پاسخ به سوال پیلاتس، پیلاتس حاکم یهودی بود که در زمان حضرت مسیح در بین سالهای 26 تا 36 در واقع پس از میلاد بود که شهرت وی بیشتر به علت محاکمه عیسی مسیح بود.
بله.
ایشون در پاسخ، یعنی حضرت عیسی در پاسخ این آقا که ازش سوال کرد که آیا تو پادشاه یهود هستی؟ حضرت عیسی گفت که اگر پادشاهی من از این جهان بود خدام من، هواداران من جنگ می‌کردن تا به یهود تسلیم نشوم، لکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست، من کاری به این جهان ندارم.
بله.
خب از این تعبیر به خوبی بر می آمد که پادشاهی این جهان مربوط به عیسی و طرفداران حضرت عیسی نیست،
بلکه کلن
باید بیفته دست یک مش افراد دیگری که اصلا هیچ ارتباطی با دین و دینداری ندارن. خب ببینید این یک بخشی و یک زمینه‌ای بود که سکولاریسم رو هموار کرد. درسته که پدیده‌های غیر دینی دخیل بودن، اما خود دین تحریف شده هم دامن زد به این مسئله و از این استفاده کردن که عرضم به حضور شما زندگی اجتماعی شما دین، این دین تحریف شده میگه که باید دست غیر دیندارا باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد محمد رضایی. انشاءالله در برنامه بعد دیگر عوامل و زمینه‌های سکولاریسم رو خدمتتون خواهیم بود و تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد. جناب آقای دکتر یوسفیان، در ادامه برنامه خدمت شما باشیم و اشاره فرمودید به اون بحث خودمحوری انسان و خودبنیادی که به هر حال انسان در این مسیر پیدا کرد، در مسیر مدرنیسم و کل در واقع دنیا رو با یک چشم مادی و با یک عقل مادی و عقل ابزاری نگاه کرد و امری بریده از خداوند در واقع دنیا رو دانست و سعی کرد که خداوند رو در عرصه‌های اجتماعی به خصوص اصلا وارد نکنه. این رو حالا در این بخش پایانی با توجه به حالا همون مؤلفه‌های مدرنیسم یک توضیح بیشتر بفرمایید.
بله، همچنان که عرض شد مؤلفه‌هایی برای مدرنیته برمی شمارند که اینها با همدیگه پیوند دارن و ما چون موضوع بحثمون بحث سکولاریسم هست، اون مؤلفه‌ها رو هم از این ناحیه، یعنی ارتباطی که با سکولاریسم پیدا میکنن، میخوایم بحث بکنیم.
بله.
من اشاره کردم به بحث اومانیسم و همون رو الان میخوایم یه مقدار بیشتر توضیح بدم. چنان که عرض شد، ببینید اومانیسم همانند راسیونالیسم و سکولاریسم هم الحادیش هست و هم غیر الحادی. یعنی اومانیست هایی هستن که منکر وجود خدا هستن، انسان رو به جای خدا در واقع می نشانن، و اومانیست هایی که دیندار بودن. حتی جالب هست که تو بعضی از کتاب های مسیحی میان چند تا پاپ رو به عنوان اومانیست ذکر میکنن، فلان پاپ، همتی پاپ که بالاخره رهبر کاتولیک های جهان هست، میگن این اومانیست بوده. خب وقتی میگن فلان پامانیست بوده، نه اینکه این آقا ضد خدا بوده، اعتقاد به خدا نداشته، ضد دین بوده، یعنی اون گرایش های در واقع انسان گرایانش قوی بوده، اصالت به انسان میداده. حالا ببینید، پس میشه انسان لااقل در تلقی این افراد میشه انسان دیندار باشه و در عین حال دیدگاه های اومانیستی داشته باشه. یه سری بحث های جدیدی هست در عرصه های اعتقادی که در کشور ما بیشتر با نام کلام جدید معروف شده، در واقع مسائل کلام جدید برگرفته از چیزی که در دنیای غرب تحت عنوان فلسفه دین مطرح هست. یکی از تفاوت های البته اونها هم دارن الهیات جدید، منتها الهیات جدیدی که در غرب هست اینکه حالا چه تفاوتی با فلسفه دین داره فعلا مورد بحث ما نیست.
بله،
یک تفاوتی که بین کلام قدیم و جدید، مباحث اعتقادی سنتی و مدرن بعضی ها خواستن ذکر بکنن اینه که اصلا میگن بحث‌های جدید در واقع کلامی و اعتقادی در واقع با نگاه اومانیستی مطرح شدن. یعنی اصلا این برای تمایز میان کلام قدیم و جدید بعضی ها همین بحث اومانیسم رو مطرح میکنن. من میخوام این رو مثال بزنم و پیوندش بدم با بحث همین کنونی ما، بحث سکولاریسم.
بله.
ببینید مثلا در گذشته بیشتر ما با این عناوین بحث میکردیم که انسان چه نیازی به دین داره، نیاز انسان دین چیه، چه قلمروهایی انسان باید به دین مراجعه بکنه.
بله.
با این تعبیر نیاز و از اون ناحیه نگاه کردن، یعنی اینکه فرض کنید قرآن و پیامبر در چه اموری برای ما حرف زدن، ما رو گفتن در چه اموری به من مراجعه بکنید، اما با همون نگاه اومانیستی که پیوند میکنه با بحث سکولاریست، بحثی ها میان اینجوری مطرح میکنن، میگن که در دنیای جدید ما باید ببینیم انتظار بشر از دین چیه، به جای اینکه بگیم دین، انسان چه نیازی به دین داره که بیشتر از اون ناحیه بالات که از اون طرف چه چیزی رو، چه تکلیفی برای ما معین کردن، بحث رو از ناحیه انسان مطرح میکنن، میگن انسان چه انتظاری از دین داره. خب این در نگاه ابتدایی ممکنه خیلی تفاوت میان این دو تا تعبیر مشخص نباشه، ولی فقط دو تا تعبیر نیست، واقعا دو تا فکر و اندیشه هست.
بله.
و تفاوت داره. حالا در حد فرصت کوتاهی که الان هست من این رو عرض میکنم، اگر فرصت نشود بقیه رو میگذاریم چلا برای برنامه دیگر
انشاءالله. جناب استاد محمد رضایی، خیلی کوتاه جنبندی خودتون رو ارائه بدید.
ببینید، در ادامه اون بحثی رو که خدمت داشتم، سردمداران اومانیست در غرب، یکی رنه دکارت فرانسوی، فیلسوف بزرگ فرانسوی، یکی هم ایمانوئل کانت آلمانیست. این دو در واقع از مؤسسین و در واقع تاثیرگذارترین حوزه اومانیست هستن. اون دکارت که میگه من میاندیشم پس هستم، حالا من الان وارد بحثا نمیشم که، ولی او رو میگن برگردوند نگاه ها رو از آسمان به انسان، ایشون معتقد به وجود خدا بود. خود کانت، ایشون هم دستورات حتی اخلاقی رو میگه باید انسان رقایت رفتار قرار بدید، اگر یه کاری، یه دستوری از عقل دیدید ان به انسان احترام میذاره، انسان رو به عنوان رقایت رفتار قرار میده، او اخلاقی است و الا غیر اخلاقی. ولی همین آقای فیلسوف هم باز به خداوند اعتقاد داشت، به دین اعتقاد داشت، البته به بچی که حالا در جاش برسه من توش.
بسیار عالی تعریفی بود که جناب استاد محمد رضایی داشتن به صحبت شما. جناب دکتر یوسفیان، در خدمتتون هستیم، ادامه کلام رو.
تشکر میکنم از جناب دکتر محمد رضایی. ولی عرض میکردیم که با این نگاه در واقع اومانیستی به دین، میان قلمروی دین رو هم میگن که باید با نگاه انسان معین بشه.
بله.
خب یک در واقع به نظر میرسه در نگاه ابتدایی پارادوکسی هست که، یعنی در این حال اینکه دین داریم، میخوام بگیم که انسان باید تعیین بکنه که دین باید در چه قلمروی سخن بگه. ببینید، بحث انتظار بشر از دین، من میخوام خیلی خلاصه و با یک بیان ساده ای عرض بکنم تا کسانی که تو این زمینه تخصص هم ندارن زود مطلب رو دریافت بکنن. ببینید.
بله.
میگن در انسان بر اساس اون فهرست نیازهای خودش به دین رو میاره. در گذشته به تعبیر اینها انسان فهرست طولانی داشته، یعنی اگر 1000 سال پیش به یک انسان میگفتین در چه عرصه‌هایی به دین نیاز داری، فهرست که میکرد مثلا امور پزشکی رو هم میگفت، امور حکومت و سیاست هم میگفت درباره سعادت اخروی و اعمالی که جا تأثیر گذارستن، این هم جزو فهرستش بود.
بله.
به تدریج که علم پیشرفت کرده، انسان گام به گام از این فهرست طولانیش مواردی رو حذف کرده. قبلا مثلا فرض کنید در امور پزشکی میرفتن از امام معصوم سوال میکردن، الان میگه که من دیگه نیازی اینو ندارم از دین بپرسم. در مسئله حکومت به دین مراجعه میشد، یا مثلا پیشوایان دینی حاکم و زمامدار بودن، الان دیگه بشر میگه من در این عرصه هم نیاز ندارم. پس بر این اساس نیاز به تدریج هرچی که پیش میره این نیازها در واقع ممکنه کم بشن از اون نیازهایی که هست. به تعبیر دیگر انتظار بشر از دین الان متفاوت شده. بشر گذشته انتظارش خیلی انتظار حد اکثری بوده.
بله.
دین باید در عرصه سیاست هم وارد میشد، اما الان دیگه بشر چنین انتظاری نداره، پس دین نباید وارد عرصه سیاست و حکومت بشه. این حالا اصل یک اجمالی از این در واقع نظر هست، ولی حالا برای نقد و بررسی کنه فرصت دیگری میشه
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر یوسفیان. کلام پایه از شما بشنویم جناب آقای دکتر محمدزی.
خب نکات ارزشمند رو جناب آقای یوسفیان فرمودن، چون پایان برنامه است و شنوندگان عزیز ما ممکنه مطالبی رو در واقع استماع کردن، ولی من بگم خدمتون که خب این برخلاف آموزه‌های اساسی دین که ما معتقدیم تبلور پیدا کرده در دین اسلام، دین اسلام معتقده که محوری ترین اعتقاد شما توحیده. توحید و به طوری که شعار مسلمان ها این بود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما وقت بگید لا اله الا الله شما رستگار میشید. این توحید در همه ارکان زندگی انسان رسوخ داره. توحید فقط اعتقاد به خدا نیست که خدایی ما داریم و هیچ کاری به زندگی اجتماعی ما نداره. یه موحد سبک زندگی باید موحدانه باشه، سبک زندگی اجتماعیش باید موحد. توحید در حاکمیت داریم، توحید در اطاعت داریم، توحید در تشریع داریم، توحید در تدبیر داریم. یعنی یک شخص موحد اصلا جهت زندگیش، رفتارش، منشش، حاکمیتش کاملا فرق داره با یک فرد غیر موحد.
توحید در عزت و قدرت که از مبانی سیاست هستن.
یعنی شما نمیتونی بگی که من موحد کاری اصلا به حکومت ندارم، حکومت از آن خداست و کسانی که دوستان خدا باشن، مقربان درگاه الهی باشن، اونا میتونن. اینطوری نیست هر کسی از راه بلند شد اومد گفت آقا من میتونم حاکمیت داشته باشم. در اطاعت در قانون باید دقت بکنی، خدایی که خالق ماست، آفریدگار ماست و ما حتی قوانین اجتماعی رو، او از اسرار اجتماع بیشتر اطلاع داره تا ما. ما میدونید واقعا ذهنمون و عقلمون ناقصه، نمیتونیم. حالا اگر شد من توضیح میدم که ما حتی ابتدایی ترین مباحث رو میخوایم تصمیم بگیریم، پشیمان میشیم، ناراحت میشیم، ولی کاری نکنیم که در پایان عمرمون در این جهان وقتی میخواییم از این دنیا بریم وقت افسوس بخوریم ای کاش ما روش دیگری رو و منش دیگری رو در زندگی به کار گرفته بودیم. الان احساس پشیمانی میکنیم و پشیمانی دیگه قابل جبران نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد محمدرضایی. در زمینه رابطه دین موضوعهای مختلف اشاره فرمودید که موضوعات مختلف در واقع برنامه ما هم هست، رابطه دین و مدرنیته در حوزه حقوق و اخلاق، در حوزه معنویت، در بعد حقوق و قانونگذاری، در اندیشه‌های سیاسی، در اندیشه‌های اقتصادی، در مسائل فرهنگی، سنت‌ها، آداب و رسوم، مکاتب، معنویت و حتی خانواده و کار و ورزش و هنر و رنا و غیره، مباحثی که اشاره فرمودید در واقع حوزه‌های مختلف بحث مدرنیسم هست که ما می‌خوایم بهش بپردازیم در این برنامه و برنامه‌های آتی. سپاسگزارم از شما، همچنین سپاسگزارم از شما جناب استاد یوسفیان، و در همین جا با شما دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه رهیافت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه رهیافت تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در ماه مبارک رمضان به سر میبریم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما شنوندگان عزیز و گرامی. و اما روزه چشمه های خیر و حکمت را از قلب به زبان جاری می سازد و برای روزدار نور بصیرت، تراوت یقین و معنویت به ارمغان می آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتند شک در وجود در راه دهان و قورت دادن آن همراه با آب دهان چه حکمی دارد؟ اگه کسی شک بکنه که مثلا لای دندانهاش خورد غذایی وجود دارد و این احیانا با آب دهانش فرو می رود، این آیا روزش باطل می شود یا روزش باطل نمی شود؟ اون چیزی که مبتل روزه است فرو بردن عمدی غذا و خلاصه اشیاء خارجی در حلق و در معده است. اما اگر انسان شک بکنه، بگه آره من نمی دونم لای دندان من چیزی هست که در طول روز از لای دندان من خارج بشه و بدون که من بفهمم و متوجه بشم فرو برود یا نه، اصل این است که انشالله چیزی فرو نمی رود و شیء خارجی از حلقوم ایشون در طول روز رمضان به اصطلاح فرو نمی رود و روزش صحیح و اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 دقیقه صبح از رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در ایام ماه مبارک رمضان به سر میبریم. کسی که در این ماه یک آیه از قرآن بخواند همانند آن است که در ماهای دیگر یک ختم کامل قرآن کرده است. و کسی که در این ماه با روی گشاده و اخلاق خوش با برادران مؤمنش برخورد کند و با مزاح و دل آنان را شاد کند، در روز قیامت خوشحال و